Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak. Fa'budillah muhlisen lehuddin. Fermat ki ma in kitab ro ber to nazil kerdim ta khuda ro در حالی که دین رو خالص کرده باشی عبادت بکنی. موضوع عرایض امروز بنده درباره اختلاف و اخلاص هستش. شاید به نظر بیاد که اختلاف در برابر اتحاد باشه و اخلاص در برابر ناخالصی، ولی به نظر میرسه از اونجایی که اختلاف محصول در واقع شرک هست، بنابراین اختلاف همیشه مقابلش اخلاص میاد. یا آدم خالص در راه خدا، در عبادت خدا، اگر خالص نباشه، انگیزه شرکی وجود داشته باشه، لاجرم اختلاف به وجود میاد. یک فرازی تو قرآن هست، شاید شنیده باشید به کرات. شیطان بعد از اینکه خداوند او رو از درگاه خودش میرانه به دلیل اینکه امتناع میکنه از سجده بر آدم، سوگند میخوره، به عزت خدا سوگند میخوره و به عزت که لاغوینهم اجمعین، به عزت سوگند که من همه رو فریب خواهم داد، همه انسان ها، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو، یعنی بندگان خالص. یعنی این قسم شیطانه. شیطانم میدونه که همه فریب میخورند مگر اونایی که خالص شده باشند. در جای دیگه هم تو قرآن هست که خداوند میفرماید ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، اونایی که بنده من باشند تو هیچ تسلطی بر اونها نداری. البته همه بنده خدا هستن، منظور از بنده خدا بودن بنده فیزیکی بودن نیست. یعنی اگر کسی عبد خودش نباشه، عبد تو نباشه، اسیر و برده یا چیز دیگه ای نباشه، بنده خدا واقعا باشه، تو هیچ تسلطی بر او نداری. وقتی که شیطان میگه که من همه رو گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص، خداوند میفهمد هازا سراتون علی مستقیم، همین راه مستقیم من. حالا ما در روز چند بار میگیم اهدنا سرات المستقیم؟ چند بار میگیم؟ 10 بار. 17 رکعت هست، ولی تو رکعات سوم چهارم که نمیگیم. 10 بار سوره حمد رو ما تکرار میکنیم دیگه، نیست؟ 10 بار در روز میگیم اهدنا سرات المستقیم. از خدا اینو میخوایم که خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. خداوند هم تو این آیه گفته وقتی شیطان میگه همه رو گمراه میکنم جز بندگان مخلص، خدا میگه اینه صراط مستقیم که میگم، همینه دیگه. یعنی هر کی میخواد که به صراط مستقیم قرار بگیره باید مخلص بشه، باید خالص بشه. خب خود اینم مسئله اصلیه دیگه، چطور میشه که خالص بشیم؟ کار اصلی، کار سخت همین هستش. خالص بودن منظور اینه که از انگیزه های غیر خدایی بتونه خالص بشه، یعنی در زندگیش، در نیاتش، در عمل کردش عامل و انگیزه دیگه‌ای به جز خدا شرکت نداشته باشه. حالا این در زمینه های مختلف میتونه صدق بکنه. یک حدیثی از پیغمبر میگن که شرک در وجود مؤمن، در وجود مؤمنا مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است. یعنی شرک انقدر نادیدنی و نامحسوسه که در وجود مؤمن نه در وجود کافر. خود مورچه چقدر کوچکه و رنگش هم سیاست، حالا تو شب بخواد حرکت بکنه اونم روی سنگ سیاه. پس ناخالصی انقدر نادیدنیست، انقدر مشکله که میارزه که آدم توجه بکنه که چه چیزایی ممکنه که دین ما رو، عبادات ما رو، خداپرستی ما رو آلودش بکنه. وقتی که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط یعنی راه دیگه نیست، ولی تو قرآن کلمات زیادی هست که معنای راه داره. میتونید مثال بزنید چه چیزایی؟ سبیل، یکی سبیله، دیگه چی؟ طریق، طریق، یکی دیگه جاده، جاده هم عربیه دیگه. یا مذهب، از ذهبه، مذهب یعنی جایی که میرن دیگه. کلمات متعددی است که معنای راه میده، ولی صراط این ریشه رومی داره، وارد زبان عربی شده. رومیان باستان به اون جاده هایی که قیصر شاه پادشاهشون میساخت، جاده های سنگفرش عریض دور کاخ، بهش میگفتن استراتو، استرات یا استراتو، استریت هم از همینه دیگه. یعنی این یک ریشه است برای همه زبان ها. وارد زبان عربی هم شده، گفتن سرات، همون استریت، همون استراتو، جاده های بنابراین سنگفرش شاهی، امپراتوری در واقع. به تعبیر امروزی میشه فریوی. ما از خدا نمیخوام که بالاخره یه راهی به ما نشون بده، یه کوره راهی که به سمت تو بیایم. از خدا میخوایم که ما رو به فریوی راهنمایی بکنه، به اتوبان مثلا، به نمیدونم هایوی و هر زبانی. اونم نه فریوی که گردش داشته باشه، کرو داشته باشه، این برامر بره، مستقیم. اونم بیافتیم تو کارپول بدون هیچ رابندونی، بدون هیچ مشکلی، یه راست میخوام اینطوری به سمت تو بیان. خب میبینید که وارد یه همچی فریوی شدن چقدر سخته و چقدر آدم باید دقت بکنه که تیکت نگیره، بتونه توی همون خط کارپول وارد بشه و مستقیما بیاد دیگه، در هیچ ترافیکی هم گیر نکنه. مسئله اخلاص انقدر مهمه که خودتون میدونید، اگه یه دیگه بزرگ غذایی هم پخته باشین، خانم‌ها خب اونجا زیاد هستن، اگه به محضی که یه چیز آلوده کوچیکی هم توش بیفته، یه سوسکی هم از یه جا را بیفته، تمام ظرف غذا رو دیگه بزرگ آدم باید دور بریزه دیگه. هیچ کسی حاضر نیست اگه بگن که این یه کسی دستش آلوده بوده به اونجا خورده، یا یه چیز کوچیکی هست، هیچ کسی حاضر نیست از اون غذا صرف بکنه. یعنی وقتی یه چیزی آلوده میشه، از خلوص خارج میشه، دیگه قابل مصرف نیستش. وقتی یه انگیزه دیگه ایم وارد عبادت میشه، وارد خداپرستی میشه، شرک در واقع اون حقیقت عبادت رو آلودش میکنه. و به خاطر همین هم هست که تو قرآن اینقدر از اخلاص، اینقدر از خالص بودن صحبت کرده که میگه شیطان فقط بندگان خالص رو نمیتونه کاری به کارشون داشته باشه، سلطه‌ای نداشته باشه. به محضی که ناخالصی بیاد، از همونجاست که میکروب شیطانی میتونه وارد بشه. سوره زمر رو که خوندین حتما، سوره 39 هم فکر کنم یک دو بار اشاره کردن، اینطوری آغاز میشه: انا انزلنا علیک الکتاب بالحق، ما این قرآن رو بر تو فرستادیم به حق، و برای چی؟ برای اینکه بدونی خدا رو چگونه باید عبادت کرد خالصانه. فعبد الله مخلصا له الدین. حالا که یه همچین راهنمایی کتاب آگاهی بخشی پیدا کردی، خدا رو خالصانه عبادت بکن. بعد میگه که یه عده‌ای به جز خدا کسان دیگه‌ای رو میخوانند. الذين اتخذوا من دونه اولیاء، به جز خدا اولیایی میگیرند، دوستدار اشخاص دیگه در راه دیگران. بعدم وقتی بهشون گفته میشه بابا خدا رو باید پرستید، اینا چی میگن؟ ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمی کنیم. الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. مشرکین در گذشته میگفتن خدا خالق آسمان ها زمین، خالق ما، رازق ما، پدید آورنده وجود هست، ولی او که با ما کاری نداره، او با فرشتگان سر و کار داره، فرشتگان هم که ما دسترسی نداریم، این بت ها رو میسازیم، اینها بت ها، هاولائه شفعاء اونا عند الله، شفیعان ما نزد خدا، ما قربانی میکنیم به آستانه اینها که اینا واسطه بشن ما رو به خدا نزدیک کنند. این ماره فقط مشرکین قدیم نبود، همه مذاهب و شریعت هم همین کار رو دارن میکنن دیگه، یعنی انبیا و اولیا شدن واسطه. میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، خدا هرگز هدایت نمیکنه این آدمایی که این استدلالشون، این اندیشهشون کذبه، دروغه و این نهایت کفره، ناسپاسیه، که خدا همه چی رو داده، خدا خالق انسان هاست، اون بزرگان رو هم خدا آفریده برای هدایت شما، بعد اونا رو میخوانید به جز خدا، این ناسپاسیه. میگه این آدم ها هرگز هدایت نخواهند شد. بعد میگه بدونید که خدا رو باید خالص خواند. قل انی امرت ان اعبد الله، پیغمبر بگو من مأمورم که فقط خالص بخوانم خدا رو. مرتب توی قرآن این عبارت تکرار شده، فدعوه مخلصین له الدین، خدا رو با حالت خالص بخانیدش. حالا چه فرق میکنه که آدم 90% خالص، 10% بندگان خوب خدا رو در کنارش، ولی خدا اینجوری قبول نداره. میگه اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، در هر مسجدی که میرید رو رو روتون رو به سمت خدا بکنید، نه تنها روی ظاهری رو. توی عبادتگاه ها، پرستشگاه ها، تمام وجودتون به سوی او باشه. اقیم و وجوهکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین، تو مساجد خالص خدا رو بخونید. یه بار یه خاطره رو اگه یادتون نرفته باشه براتون عرض کردم، تو ایران یه مسجدی تو محله ما بود، من سعی میکردم که هر وقت امکان داشته باشه عصر غروب زودتر میامدم خونه که نماز مغرب و حتی الامکان تو اون مسجد بخونید. خب آدم هم محله هاشو میدید و به هر حال یک وحدتیست و یک صفا و انسیست دیگه آدم در همسایه ها. بعد دیگه نرفتم به دلایلی. یه بار این یکی از به اصطلاح این مسئولین مسجد اون ما را دید و گفت فلان این مدتیست پیدات نیست، مریض شدی فلان، نمیای مسجد؟ گفتم آره دیگه نمیشه. گفت آخه چرا؟ گفتم من سوره جن رو خوندم. یه ذره تعجب کرد که چه ربطی به سوره جن داره. گفتم تو سوره جن نوشته که نرو. گفت که کجا چطوری؟ گفتم تو سوره جن نوشته ان المساجد لله، مساجد مال خداست، فلا تدعوه مع الله احدا، احدی رو به جز خدا نخوانید. ولی تو این مسجد هنوز نماز تموم نشده، الله اکبر الله اکبر گفته نشده، شما شروع میکنید خدایا خدایا تا انقلاب مهدی فلانی رو نگه دار، نمیدونم مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس، فرانسه، مرگ بر همه اشخاص و درود بر بعضی. خب حالا اینا خوبه یا بده من کاری ندارم، ولی خدا گفته چیز دیگه ای نخوانید. حالا شما میخواید فلانی تا الی الابد زنده باشه، ایشالا زنده باشه، خدا مصلحت بده. ولی خدا گفته نخوانید دیگه، شما دارید میخوانید، پس ناخالصیه دیگه. بالاخره سوره جن هم آدم راهنمایی میکنه دیگه. قرآن هم میگه وقتی این کتاب بدادیم این دیگه راهنماست. گفتم قرآن گفته ما کتاب رو بر تو نازل میکردیم تا خدا رو خالص عبادت بکنی، اینطوری ناخالصیه. در دیوار مسجد هم همش یا فوشه یا قلوب براجه به اشخاص، اونجا آدم احساس نمیکنی که برای خدا. خب معلومه که البته خوشش هم نیمد دیگه. و از این تعابیر فراوان تو قرآن هست که مرتب میگه خدا رو باید خالص عبادت کرد. اون چه که تهیه میکنید، اون چه که طبخ شماست، طبخ روحیتون هست، باید خالص باشه و اینه آلوده میشه. تو سوره صافات مرتب این مسئله اخلاص رو مطرح میکنه. 5 بار میگه، هی مسائلی مطرح میکنه، میگه الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص. آخرت هم میگه، بعضی ها خواهند گفت که کاشکی ما از عباده مخلص خدا بودیم. اما این اخلاص در زمینه های مختلف هستش. در خیلی چیزا این ناخالصی ها خودش رو نشون میده. حتی میشه در نماز، در ارتباط با خدا آدم ناخالص باشه. یه الذین هم یراعون و یمنعون المعون، نمایش ریاست این نماز. لا یعتون السلات الا با هم کسالا، به نماز وقتی میاد با کسالت، با خمیازه است، تو رو درواسی دیگرانه، سلاتش ساهیه، سهلنگاره، قصد چیز دیگه ای داره، رو کردنهای به خدا برای یک سری منافع دنیاییست. تو اون کتاب کیمیای سعادت غزالی حتما دیدید بخش های مختلف داره. یه بخشش راجع به نماز شبه، یه بارم عرض کردم این رو، میگه بعضی ها وقتی بلند میشن برای نماز شب انقدر سر صدا میکنن و صرفه مرفه میکنن که بقیه هم بفهمه که حضرت آقا بلند شدن دیگه، تق و توق و نمیدونم. خب این یه پله. خب ثوابیه، نماز شب میخواد بخونه ولی میخواد بقیه هم بفهمن که خوابن و ایشون بلند شده. میگه نه، بعضی ها از این پله رفتن بالاتر، اعتدام نمی کنه، یواش بلند میشه. ولی اگه اتفاقی دید که 2-3 نفر دیدن این رو، کمخوابی به سرشون زده، بیدارم میبینه، همچی تعدلش خوشحال میشه که چند نفر ما رو دیدن. حالا انشالله تعریف میکنن برای دیگه. میگه حالا بعضیا از این صد هم گذشتن ولی حداقل یه عجب و غروری براشون ایجاد میشه. شب که بلند شده میبینه همه خوابن، همه غافلن، صدای خورخورشون بلند شده. پیش خودش میگه اینا همت ما رو نداشتن ها، بلند شدیم حالای صفایی و با خالق خودمون راز و نیاز میکنیم. یعنی در درونش یه قضاوتی میشه که من در یه سطح بالاتر از اینا هستم. بعد میگه که خب این حالا دوباره یه مجلسی میشه، مثلا یه روزی میبینه کسی تحویل نگرفت، بلند نشدن جلو پای آقا، مجبور هم دمه در بشینه. پیش خودش میگه نگران نیا کنی، آدم دنیا پرست، نمیفهم من کی وارد شد. میره وارد یه دهی شهری میشه، میخواد زن بگیره، زن بهش نمیده. این همش ناراحته که اینا مثل اینکه قدر ما رو نمیشناسن، نمیدونن که با کی طرفه. میگن یه طلبه وارد یه جایی شد، اینو نمیشناختنش. یکی از اون آقایون، از این بزرگ امامه داران، گفت که آقا از کدام سلسلن؟ سلسلنی پدر پدر بزرگ جد بکیم، گفت من خود سرسلسلم، شما به این سلسله هات. بعد یا خلصه این مراتب رو بهش اهمیت میده. خب میبینی خود نماز، حتی نماز شب که برای خدا آدم از خوابش میزنه، ناخالصی ها تا چه درجاتی. حالا غزالی 7 درجه آورده، حالا من یادم نیست خیلی، تو همین نماز شب، حالا فرضیات خودشه، تا 7 پله، یعنی میگه 7 آسمان، بعد یا به آسمان 5، 6، 7 تا کجا میشه دیگه خالص خالص آدم برای خدا باشه. شون میده این درجات کجا میره. قرآن بارها از کمک مالی، زکات، انفاق، صدقات، هرچی اسمشو بذارید، از اونا اسم برده. میگه یه جو تجلیل، البته میگه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، راجع به ابرار نیکانه، خودش گرسنه است، خودش مشتاق این غذاست، ولی میده به اسیر، میده به یتیم، میده به مسکین. بعد به اون نمیگه که خب حالا من خودم میخواستم، خب حالا میدیم به تو. میگه انا نطعمکم لوجه الله، اینو به خاطر خداست، این وظیفه خودم میدونه، این حق توه. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزایی میخوام و نه تشکری. یعنی اگر اون چیزی هم که دوست داره، گرسنه‌ام هست، نیازم داره، به دیگری میده، انتظار این که حتی به او یک ممنون هستم، خدا پدرت بیامرزه، دست درد نکنه هم نداره از اون. در جای دیگه راجب متقینه، میگه الذی یعطی ماله یتزکا، مالشو میده ولی برای اینکه خودش پاک بشه. و مال احد عنده من نعمت تجزا، اصلا چیزی رو قبول نداره که کسی مالکش هست که انتظار داشته باشه او چیزی بهش بده. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، فقط راه و هدف متعالی خدا رو طلب میکنه. یعنی میگه این اصلا به جز نزد خدا، نزد کسی چیزی قائل نیست که انتظار داشته باشه من این کارو به این میکنم که این عکس العمل رو نشون بده، این کارو برام بکنه. این اصلا قبول نداره که پیش کسی چیزی هست، هر چی هست پیش خدا میدونه. خیلی فرق میکنه که من یک فرضی داشته باشم که چشم امیدم به دست این اشخاصه، یک کسی هم مثلا اعتقاد نداشته باشه که اون چی که دست اون شخصم هست خدا به او داده، اگه بخواد به منم میده. اصلا خود زکات، خود انفاق، خود صدقات تو قرآن بارها گفته که هدفش خود شمایین، نه مردم. ما فکر میکنیم این توصیه های قرآن برای اینکه ما به درد دیگران برسیم، او به جای خودش. ولی قرآن اصل انگیزه و هدف کمک های مالی رو خود انسان گذاشته، تو برای اینکه آزاد بشی از اسارت مال، از منیت ها، خودپرستی ها، باید بدی. حالا اونم سودشو میبره، میگه اگه خدا میخواست که بلد بود به همه بده، هیچ مشکلی نباشه، یک نفر فقیرم نباشه. خدا فرچشمه دست خودشه. میگه خدا اگر میخواد خونه های شما از سقفش و راپلش و همه ساختمانتون از طلا و نقره میشد. تو قرآن و سوره های حوامیم توش هست. ولی اینه که گذاشته برای اینکه ما آزاد بشیم. میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به مرحله بر نمیرسید، نیکوکار نمیشید، مگر از اون چه دوست دارید بدید. میگه مبادا از اون چیزی که خودتون مصرف نمی کنید، مگر با غمزه عین، با یه حالت ناراحتی و در واقع بی توجهی، مبادا اونو بخوان بدید، از بهترین چیزی که ما بهتون روزی دادیم بدید. خب همه اینا امکان داره که ناخالصی باشه، توش ناخالصی بیاد. آدم از خودش مایه گذاشته، پول داده، کمک کرده برای خدا، ولی منت میذاره. میگه لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا، مبادا یه کار خوبی اگر کردید، به دیگری کمکی کردید، باطلش بکنید از طریق اینکه منت میذارید، یا موجب آزردگیش میشید، به روش میارید، یا یه جوری اگه نبود من کمک نمیکردم مشکل بود برات، واقعا چیکار میتونستی بکنی؟ واقعا یه جوری که آدم میخواد بهش ثابت بکنه، یک بر هیچ، دو بر هیچ، سه بر هیچ، جلوی این هی پوان بگیره که طرف بفهمه که کمک کرده. یادتونه یه خاطره یه تعریف کردیم که دوست دارم گفتم بارون میامد، یادتون میاد؟ یه روز بارون میامد، این رفیقمو گفت که من داشتم میرفتم اداره، یه کسی آمد و گفت بیا زیر چتر من. ما رفتیم زیر چترمون و بعد یه نگاهی کرد و گفت که اگه نبودیم که تو مثل موش آب کشیده می شدی، خیس می شدی. خب بله البته، خیلی ممنون، خدا پدرتون بیا مرده. سرما خوردگی هم بد چیزیه تو این فصل ها. آنفولانزا اینا خیلی خرج درمان و بیماری و خیلی خوب شد من رسیدم الحمدلله سرما نخورد بیدم. چقدر میدی خوشوی اتوی لباستون؟ خوب شد الحمدلله میدی. هی گفت دونه دونه گفت و گفت و گفت و این کیفت این پروندهات خیس میشد. میگفت دمه اداره که رسیدیم یه استخی وازی بود میگفت من پریدم تو آن گفتی برتر از این که نمیشدم بابا کشتی ما رو. حالا یه مثاله بعضی وقتا آدم کار خوب میکنه ولی این رو امتیاز میخواد تلقی بکنه. مایه گوشه خوب از اول نده دیگه خیالت راحت. حالا که میدی دیگه چرا باطلش میکنی؟ هم پیاده میخوری هم چوب. فراون تو قرآن اومده که میگه اون چه که میدید وجه الله باید باشه. این به خاطر اونه، روی اونه، نه که خدا احتیاج داره. یعنی به سمت خدا، به سمت خدا یعنی چی؟ خدا کریمه، به سمت کریم شدن تو این رو بده. خدا بره، یعنی خدا محسنه، اهل احسانه. به وجه خدا یعنی به خاطر این صفات خدا که تو هم میخوای کریم بشی، تو هم میخوای سخی بشی، تو هم میخوای رحمت پیدا کنی، دلسوز بشی، حنان بشی. معناش اینه دیگه. وگه نه هنوز تو خودت موندی که داری این منت میذاری، تو که به اون صفات نزدیک نشدی، بنابراین پذیرفته نمیشه. میگه و ما آتیتم من زکاتن تریدون وجه الله. هر چی که میدید باید بخواید تزکیه بشید. زکات از ریشه تزکیه است دیگه. اگه وجه خدا رو بخواید فاولائک هم المضعفون، این آدما چند برابر میشن، رشد میکنند، یا در واقع ثوابشون پیش خدا. این یه زمینه است. پس هم نماز میتونه توش میکروب ناخالصی بیاد، هم انفاق و صدقات و زکات و این دوتا مهمه دیگه. هر جا قرآن میگه اقیم و صلات بعد میگه آت و زکات، این دوتا رکن خیلی میتونه ناخالص باشه. تو مسائل عادی زندگی، روابط زن و شوهر، دختر و پسر، همه اینا میتونه ناخالصی بیاد. قرآن از دو تا از پیامبران به عنوان مخلص نام برده. یکی یوسفه. چرا یوسف مخلص شد؟ یه شعری مولوی داره میگه نبرد عشق را، عشق جنگه، نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زو نکوتر. یعنی هر عشقی رو باید با یه عشق قوی تر به جنگش رفت. خب یه طرف یک جوان به سن بلوغ با تمام وجود هیجان و احساسات مثل یوسف در برابر زنان درباری و زن پادشاه مصر، و اونم نه که این دنبال مونه باشه، اونا ولکنش نیستن، نه یه روز و دو روز، اینم بیچاره مجبوره تو خونه بمونه، راه فرار نداره. برده است، برده زر خرید و خونه است، نمیتونه بگه اصلا من اینجا میرم. و بعدم در رو میبندن، در رو قفل میکنن و زنه عزیز مصر میگه هیتلک، در اختیارتن، بشه تا. خب چه چیزی یوسف رو نجات میده؟ یه نبرد دیگه، نبرد درونیست، قوقای درونیست. نبرد عشق را جد عشق دیگر چرا یاری نجویی زون کوتر. این تونست در این نبرد عشق خدا رو غلبه بده دیگه. پس این امتحان سختیه. حالا ما چطور میتونیم به دختران جوانمون یا پسران جوانمون که در اوج قلیان قرائل قرار دارن بگیم این لباس نپوش، اون لباس نپوش، اینجا نرو، اونجا نرو، جز این که یک عشق قوی تر رو براشون به وجود بیاریم که اون خونسا بکنه، وگرنه نمیشه، یا خودشون پیدا بکنه. این تا آشنا نشن به یک عشق بالاتر نمیشه، فوق‌العاده قویه این عشقهای دنیایی. خب پس میبینید یکی از زمینه های ناخالصی هم همینه که خیلی ممکنه بنده خدا آدم باشه ولی یه جاهایی در این نبرد عشق شکست بخوره، یه عشقای دیگه‌ای جلو بیاد. قرآن این عشقا رو گفته دفعه پیش یادتونه، میگه ممکنه پدرانتون، بچه هاتون، همسرانتون، قوم و خویشتون اموالون اقترفتموها، مالایی که جمع کردید، ثروتتون، تجارتون، تخشون کسادها، کارتون، شغلتون، بیزنستون، مساکن ترزمنها، خونه هایی که خیلی مدرن و شیکه و همه چیم بهش شد بدید، میگه همه اینا ممکنه بیاد عشق برتر بشه. همه اینا خوب امتحانه دیگه، همه اینا ممکنه ناخالصی به وجود بیاره. به قول دکتر شریعتی میگفت تو حج ابراهیم اسماعیلش رو قربانی کرد. تو ببین اسماعیلت چیه، تو ببین اونجا میری چی رو باید قربانی بکنی، چی اسماعیلت چیه. نه اینکه همه دیگه گوسفند که خب چیزی نیست که قربانی میشه، همه پول جمع میکنن تو کاروان، یکی پولا رو میگیره میره میکشه، اصلا آدم نمیدونه که کی چی کجا چند تا یه پولی از آدم میگیره. ولی واقعیتش اینه که بره اونجا فکر بکنه که تو زندگی برای من چی اولویته، چه چیزی پرایوریتی یک رو داره که مانع از حرکت در راه خدا شده، برو اون رو قربانی بکن. در واقع مشکلش در واقع همین هست. یکی هم موسا رو گفته تو قرآن، یک پیامبر مخلص بود. این دوتا نه که حالا بقیه مخلص نبودن، این صفت راجب این دوتا آمده. موسا هم تو کاخ فرعون بود، زندگی تو کاخ فرعون، تو ناز و نعمت، با اون غذاها، با اون وسایل تفریح و گردش و حتما همبازی ها و نمیدونم خیلی چیزا داشته. ولی چرا یواش یواش مخفیانه میامده بیرون، با اون مستضعفین و با اون فقیر فقرا و مظلومین تماس داشته؟ این تا آدم یه انگیزه این نداشته باشه که این تماس ها رو برقرار نمی کنه، نشون میده یه چیزی براش محبوب تره که این رو ناآرام میذاره تو کاخ، از کاخ میاد بیرون. قرآن میگه مخفیانه میامد بیرون. و بعد داستان اون درگیریش با اون سرباز مصری و بعدش فرار و چوپانی شعیب رو، 10 سال چوپانی رو ترجیح میده به زندگی در کاخ. اینا اینطوری نشون دادن که چطوری خودشون رو خالص باید بکنن. پس میبینیم که چقدر زمینه های اخلاص یا اختلاف در زندگی زیاده، هم در صلات، هم در زکات، هم در روابط غریزی زن و مرد، هم در خونه، زندگی، روابط با خویشاوندان، پدر، مادر، شغل، خونه، زمین، هر ریل استیت با قول اینها. ریل استیت زمین دیگه نیست، این رو ریل استیت میدونم. یکی دیگه از زمینه های ناخالصی که ایجاد این فساد رو در عبادت خدا میکنه، اتفاقا فعالیت های دینیه. این ناخالصی در فعالیت های دینی به وجود میاد، اختلافی که در فعالیت ها. قرآن میگه لا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشید. شما چی تو ذهنتون خطور میکنه؟ همه میگیم الحمدلله ما که از مشرکین نیستیم دیگه، نیست؟ ما که بت نمیپرستیم، ما که نمیگیم ماه و ستاره و خورشید، ما همه خدا پرستیم. میگه لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعاً، دوچار تفرقه شدن، شیعه شیعه شدن. شیعه یعنی پیرو، ما هم به خودم میگیم شیعه، میخوام میگیم ما پیرو اهل بیتیم، نیست؟ شیعه شیعه یعنی شیعیان متعدد، یعنی پیرو این آقاست، اون پیرو اون آقاست، این پیرو این آقاست، این مقلد اینه، اون مقلد اونه، این تو خط اینه، اون تو خط اونه. کل حزب به مالدهیهم فرحون، هر کدوم از این دستجات خوشند به اون چه که دارن. این میگه رهبر فکری ما نمیدونم خیلی انقلابی مترقیه، ما تعداد افرادمون اعضامون اینه، اون میگه اینه، یعنی همه خوشن به اون بخشی از حقیقت که فکر میکنن در اختیارشون هست. میگه از مشرکین نباشید، از اونایی که فرقوا دینهم، این وحدت رو دچار تفرقه کردند، شیعه شیعه شدن، گروه گروه. حالا ما میگه به جزی اسلام چیز دیگه بود، یه خدا داشتیم، یه پیامبر داشتیم، یه کتاب داشتیم، 72 فرقه شدیم در طول تاریخ. هیچ شرکی نبوده، یعنی اینا به طور طبیعی خداپسند اتفاق افتاده، این تفرقه ها به کاری ندیدیم حق با کی بوده یا نبوده، در حالی انگیزه های این وسط اومده که باعث تفرقه شده دیگه. این آیه که میگه وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، به ریسمان خدا، به طناب خدا دست جمعی چنگ بزنید. ریسمان خدا رو تو قرآن در جای دیگه میگه قرآن، ولا تفرقوا، پراکنده نشید، همه تون این تناب رو بگیرید. درست مثل این که همه افتادن تو دریا دارن غرق میشن، یه تنابی به تعبیر نهج البلاغه میگه کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، کتاب خدا یه تنابی است که از آسمان افتاده روی زمین که همه باید بگیرنش رو بکشن بالا. حالا جالبه که چرا قرآن میگه تناب؟ شما از نظر علمی میدونید که نساجی یه تیکه پنبه رو اگر شما زیر ذره‌بین بذارید یا پشمو میبینید از هزاران الیاف، حالا طول الیاف فرق میکنه، نیم سانتی، یه سانت، دو سانت، پشم یا پنبه از الیاف ریزی تشکیل شده. کار نساجی یا نخریسی اینه که این الیاف رو جهت واحدی بهش میده، همه چپ و راست بالا پایین هستش این الیاف، هرچی اینا همسوتر بشه محکمتر میشه. تنابی که انقدر، پنبهی که انقدر شله، وقتی که اینا رو جهت بهش میدن یه تناب سفتی میشه. یعنی در واقع میگه شما افراد اجتماع مثل این الیاف چیز هست، اینطوری مقابل هم چپ و راست نباشید، همه یک هدف، یک سمت. به کدوم هدف؟ نه تو خط این آقا اون آقا. اگه خالقتون رو قبول دارید، این کتاب رو قبول دارید، همه نگاه کنید که فرمولای این کتاب چیه، همه تو اون سمت برید. اشخاص تعصب به وجود میاره، حب و بغض به وجود میاره، اشخاص رو بذارید کنار، آرمان ها و اهداف رو ملاک اتحاد قرار بدید. شاید من نمیدونم حدودش 10 بار تو قرآن راجع به بنی اسرائیل سخن گفته که اینا دچار اختلاف شدن، پیروان موسی و عیسی. حالا چرا دچار اختلاف شدن؟ نمیدونستن، آشنا نبودن، آگاه نبودن، تفسیر و توجیهشون از دین با هم تفاوت داشت؟ میگه نه، هرگز اینطور نبود. قرآن میگه اتفاقا اختلاف اینها بعد از علم بود، یعنی بعد از اینکه خوب فهمیدن، آگاه شدن. و مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم، بعد از اینکه عالم شدن اختلاف پیدا کردن. یا یه جایی الا من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اینکه بینات اومد اختلاف. چرا اختلاف پیدا کرده؟ بقی بینهم، به خاطر بقیه. بقی یعنی زیاده طلبی، فوزون طلبی، تو ایران این روزا اصطلاح تمامیت طلبی، همه قدرت میخوان مال ما باشه، مطلقه فکر کردن، هرچی بیشتر مواضع سیاسی اقتصادی ما قوی تر بشه، همه امکانات جامعه مال ما باشه. میگه نه اینکه نمیدونستن، خوبم میدونستن این کشیش ها و خاخام ها و مله ها و دیگران، ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که هر کسی میخواد رئیس باشه، این دلش میخواد که این مرجع باشه. یکی از این آقایون بزرگوار سالها پیش خیلی مقامات بالای روحانیت بود، میگفت ما هممون خودمون همدیگر میشناسیم، با هم درس خوندیم، تو حوزه ها با هم بودیم، تو نجف هم با هم بودیم، دقیقا هممون میدونیم که کدوم یکی از ما از نظر علمی بالاتره، ولی هیچ کدوم همدیگر قبول نداریم، همه میخوایم خودمون مرجع بشیم. من از خودش شنیدم این شخص، گفت همه خوب میدونن، چون همه با هم از تو دوران طبعی بودیم دیگه، هر کدوم میدونن کدومشون افقهه، فقیه تره در واقع، چرا میچور اون بشه چرا من نشم. یعنی حتی تو اون بالاها میبینیم که یه ناخالصی های ظریفی هستش دیگه. خب اینا چیزیست که مشکل به وجود میاره حتی تو اون مراتب. میگه اونا اختلاف پیدا کردن، اختلاف هم بعد از علم و آگاهی بود، و اینه که این رو دوچار پراکندگی میکنه. خود اختلاف از خلف، خلف یعنی پشت، یعنی یادی به هم پشت میکنه. تو قرآن یه تعبیری راجع به اهل بهشت داره، میگه اخوانن، اینا برادروار، علی سرر متقابلین، مقابل هم نشستند، برادروار مقابل هم نشستند. آدم میگه حالا این چه تعبیده، یعنی چی؟ یعنی بهشت در واقع انعکاس زندگی دنیا شونه، پشت رو هم نکرده بودن تو دنیا، رو به روی هم داشتن، حالا هم پس رو به روی هم نشستن. میگه نزعنا فی صدورهم من غل، ریشه هر بدخواهی و بدبینی و دشمنی رو از دلشون کندیم، اخوانا علی سرر متقابلین، برادروار مقابل هم نشستن. خب راهش اینه که آدم تمام این منیت ها رو، اختلاف ها رو بتونه از خودش دور بکنه دیگه. فکر کنم هفته پیش اینو اشاره کردم خدمتتون، عذر میخوام اگه تکرار بشه، چون این خیلی منو آزرده کرد، این نماز عید فطر امسال. چون سال پیش تو منطقه اورنج کاونتی خب همه با هم یه نماز میخونده، یه بار یک آشیانه هلیکوپترهای نیرو هوایی امریکا رو گرفتن، 300 متر طول سالن بود در 70 متر مثل که من مخصوصا متر کردم، یعنی یه دهنه رو متر کردم در تعدادش، 21,000 متر مربع زیر بنای اون ساختمان بود، پر بود نماز عید فطر. امسال به یکی دوستان که میرفت تو نماز، یکی از اینا که جدا شده بودن، گفتم بپرس ازش چرا امسال چند تیکش کردن، شقش کردن. از این آقای محترم پرسیده بود امامه، گفت ما میخواستیم اونجا بریم، تو سنت آنا این کانوشن سنتر آنهایم بود دیگه، امسال چیز بزرگتر. گفت ولی گفتیم که خب ما هم صندوق خودمونو میگردونیم دونیشن، خب عید فطر خیلی پول جمع میشه دیگه. گفتن نه آقا اینجا رو ما صحبت کردیم و گفتیم که خب از تقسیم میکنیم، حالا یه درصدیش هم ما تو مسجد داریم میسازیم. اونا گفتن ما هم داریم مسجد میسازیم. ما هم دیدیم که خب نمیشه دیگه، حالا اینجا رو گرفتیم. حالا کار ندارم که آدم اتفاقا بسیار روشن و بسیار بسیار صحبتهای خوب، و نمیخوام نفی بکنم اشخاص رو، میخوام این ظرافتهای ناخالصی رو بگم. آدم وقتی فکر میکنه چه فکر میکنه؟ اون مسجد ساخته بشه یا مسجد شما؟ اگه من نباشم، من در بین نباشم، دیگه چه فهم میکنه؟ حالا ما امسال میگه خدا به من تکلیف کرده که تو این مسجد بساز، مسجد خداست دیگه، حالا اون طرف لس آنجلس ساخته میشه، حالا مال من خدا میرسونه خودش. ولی تنها مسجد که نیست، هر کسی فکر میکنه که من دیدگاه هم مترقی تره، ما روشنتری، بهتر این ور تقویت بشه، نیست یه فکرهایی، من نمیدونم چه فکرهایی، ولی اینو میدونم که ته ذهن آدم یه چیزایی هست که آدم حاضر میشه. این اصل مهم که آیا مسلمان ها یه دست باشن، یه 20,000 تا جمعیت بیشتر نمود داره یا 4-5,000 تا این ور اون ور. حالا بگذاریم اون مساجدی که از تو مسجد خودشون هم در نیامده، حالا هر جا شیعه سنی نمیدونم این فرقه اون فرقه، ببینی همش یه چیزاییست که خودمون متوجه نیستیم، مثل مورچه‌ای که تو شب تاریک روی سنگ سیاه را میره، نمی‌بینیم اون رو. و اینی که اینقدر اخلاص اهمیت داره. من چند سال پیش که آمده بودم، از اون طرف که آمدیم نیویورک، یک مسجدی گرفته بودن این برادران ایمانی ایرانی بود، خیلی هم خوشحال بودن، یه محلی بود مال یهودیا بود، اینا خریده بودن و طبقه پایینش نماز خونه، بالاش سالن، چه بیا برو چه شور و هیجانی. حتی یه تعدادی از این تیمسارهای زمانشاه هم بودن، گفتم باریکلا خب همه دیگه با همن دیگه، یه پزشکی بود نمیدونم یه هنرمندی خیلی معروفی که همه میشناسیم، خیلی خوشحال بودیم. دو سه بارم بعد من در سالهای بعدش اونجا دعوت کردن، رفتیم اونجا صحبتی کردیم باشون. بعد از یه مدتی آغاز شد اختلافات. الان 3 سال فکر میکنم کارشون تو دادگاه و وکیل گرفتن، و امسال بهشون اجازه دادن که این ایام محرم یه هفتهی دادگاه که باز باشه یه گروهشون استفاده میکنن، هنوز تو دادگاه. قدیمی‌ترین مرکز اسلامی ایرانیان تو هیوستن تگزاس، میدونین دیگه، قبل از انقلاب 15-16 سال قبل از انقلاب اونجا بوده دیگه. در 15 سال یه مرکز بزرگی رو خریدن، 17,000 اسکوئر فیت زیر بناست. مرکز فرهنگی دینی ایرانیان. من دو هفته پیش یکی از دوستان برام سه تا نوار کاست فرستاده بود، نواری که از رادیو گرفته بود. اینا دو گروه شدن، یه گروهشون رفته تو رادیو، سه ساعت تو رادیو صحبت کردن علیه این گروهی که داره الان کار میکنه و مردم هم هی تلفن میکردن، تلفن ها پخش میشد، مردم هم دشمنی و دقدلی که از اسلام و از دین و از قرآن و اونا میخواستن زهر طرف شود پشت سود اسلام هست، اینا میبسط شده بودن، میخوان فکر میکردن که حالا میرن دم از دموکراسی و نمیدونم اونا تیکوبر کردن اینجا قرار بوده چی بشه. ما کار ندارم خواسته هاشون حق یا با، هیچ وقت حق و باطل هم همچی 100% نیست، یه طیفه بسیار از چیزاشون مال اینا حق بود، ولی های آدم میکشه این رو مثل که یه دعوایی تو ایمان بشه، بعد شما بکشین به این تلویزیون های لس آنجلس بدین دست این گروه ها ببینین اون وقت چه میکنه، اونا میخواد سر به تن هیچ گروه از این گروه ها نباشه، میدون میده. اصلا با یه قید این گوینده رادیو هم هی میخواست آتیش رو تندش بکنه تا یه چیزی اینا میگفتن اونم چاته میذاشت روش، بله اینجوریه اونجوریه، اینا اصلا کی گفته که خودشون انتخاب بکنه، چرا اینجوری نیست. خب اینا بالاخره از یه جایی ناشی میشه دیگه، خیلی رای دور نریم. ایمان چند سال پیش تأسیس شد، بعدش یک پاجوش پیدا کرد، ابن سینا دیگه نیست، میشد همین رو با هم باشه، یه پاجوش دیگه پیدا کرد، رسالت. حال کاری ندارم که حق بود باطل بود چی میگفتن، ولی هیچ ضرورتی نداره که یه آدم زاده بلد بکنه. گروه های دیگه حالا میدونید من نمیخوام بگم، چند تا انشعاب دیگه از اینجا شده، تازه خیلی ها که انشعاب کردن چیزی هم تشکیل ندادن، نه که فقط انشعابی اون همونا بوده باشن. اتفاقا من یکی دو تا از افراد جدا رو دیدم، بعضی سوالاتی میکردم دیدم حرفایی میزنن که آدم راجبه دشمنش هم نمیزنه. بابا شما ها تا دیروز همکار بودین، آقا چطور میشه؟ نه اینکه حالا عیب و ایرادی این طرف نباشه، چرا ما وقتی با هم مخالف میشیم اصلا دیگه میخوام سر به تن هم دیگه نباشه؟ گفتم اینو یه بار، پدرم میگفتن که ما ایرانی ها یا با هم کار نمی کنیم، یا وقتی که با هم همکاری می کنیم همکاری حالا تجارتی نمیدونم سر هر چی، فرهنگی، علمی، ورزشی، بعد از این مدتی آنچنان با هم دیگه اختلاف پیدا می کنیم که صد رحمت به گذشته، کاش که اصلا با هم شریک نشده بودیم، حالا دیگه میخوام سر به تن هم نباشه، تمام پولای پشت سر هم خراب می کنیم. همه جا هست، اوکلند بودم دیروز اونجا از گذاشتم، چند دفعه تا حالا اختلاف پیدا کرده، پریشب در مرکز توحید سنوزه بودم، اونجا چه خبر بود، تا حالا فکر کنم 5 بار هی عوض شده این گروه ها. دیگه دوستان الان تشریف آوردن میدونن در سیاتل، خود اونجا بعضی از دوستان جدا شدن و سر یه حرفای هیچ و پوچ. هر جا آدم میره میبینه که توی ما این حرفا هستش، تو هر کدوم از این مرکز ها. یکی از این مراکز، حالا من اسمشو نمیارم، از ما خواسته بودن که ما میخوایم قرآن آشنا بشیم و یک کلاسی، حالا دورشون، من گفتم من که نمیتونم بیام، گفتن که به صورت کنفرانسی عمل میکنیم، ما جلسه تشکیل میدیم، هفته ای مثلا اینقدر آیات اینا رو میخونیم، تلفنی با هم صحبت میکنیم. خیلی خون که کاری نداره، ما تو خونه نشست بیماره یه ساعت تلفنی با هم صحبت میکنیم، تو بلنگو هست سال آمد اومر با بلنگ. بعد از 2-3 هفته گذاشتیم، نه یه دی گفتم آقا اینجا قرار نبوده که سیاسی باشه، داشتیم ما سیاسی چه ربطی به سیاست داره، فلانی سیاسی و خون سیاسی هست، حرفش که سیاسی نیست، بحث قرآنه. گفتن نه نمیشه، ما میخوام فلان آخوندم بیاد بنام چه، گفتم بیاد چه فهم میکنه، نیم ساعت داره ازشون سوال میکنه، یه ساعت ازشون میشه، بعدم دیدن اونم نمیشه، گفتن نه باید 2 قسمت بشیم، 2 تا سازمان تشکیل میدیم. حالا باز خوبه اونم فداکاری داشتن، گفتن نه دوتا نمیخواد، ما هستیم تو این تشکیلات، این سوالات میریم توی خونه یه سالان دیگه از فلانی میکنیم. میرین چقدر تنگ نظری ها هستش. حالا یه کلمه بحث سیاسی ما نداریم، ولی یه دهی توی محیط امریکا انقدر بسته خودشونو میبینن، نمیخوان یه حرفی رو که به این گفته خب گوش رو گفتن نه ما نمیتونیم گوش بکنیم، ما فقط اینجا میایم ببینیم مبادا اون یه کلمه سیاسی بگه، اصلا حواسمون نیست که بخوایم گوش بکنیم ببینیم چی میگه. تقریبا کما بیش هر جا آدم میره میبینه همین هست. ولی چرا توی امریکا کمتر آدم میبینه؟ آدم میبینه مؤسساتی 200 سال 300 سال ادامه پیدا کرده با هم دارن کار میکنن. اینجا وقتی میبینیم یه رئیس جمهوری یک 51 درصد میاره، یکی 49 درصد، 51 هم نه، این چقدر شد این اختلاف بشه؟ سر هیچ چیمون یکی برمیداره تبریک میگه و حالا بعضی هم میگن که نه نمیتونست نگه ولی این پوتشه. بالاخره جب جامعه بگونه ایست که مجبور این کار بکنه دیگه، خود این یه فرهنگه که تبریک میگه اعلام میکنه در خدمتی همکاری میکنیم. چرا ما اینجور نیستیم؟ 100 نفر هم اگه هستن یکی یه رأی مخالف داره، رأی نمیاره، قهر میکنه میره کنار، سر ناسازگاری میذاره. اگر هم هست هر اتفاقی میفته من گفته بودم، من نگفتم که این غلطه، آقا یه ما گفتی رأی نیاوردی تمام شد دیگه. من اینکه عرض میکنم تو این جریانات خودم بودن دیگه، یکی از مواردی یک کسی همیشه اقلیت میابود، همیشه هم میگفت که بنویسین تو گزارش تو صورت جلسه که من با این فکر مخالف بودم. میگفتن خیلی خوب توی چیزای سیاسی بنویسید که من الان یه نفر را تمام فرض کنید افراد دیگه یه نظری داشتن، میگفت بنویسین بنویسین یعنی یه جایی باشه که یه روزی من بهتون بگم که حرف من درست بود. باز میشه من دیگه، بعد فردا میزیم باز ناراحت، نمیدونم هر جوری مثل گربه مرتضی علی آدم این نظر باز برمیگردن به وضع اول. این وضع ملی ملت ماست. ما مثل این که این خودخواهی هامون نمیذاره که بابا اکثریت یه جوری دیگه میخواد، از اون به بعد تسلیم نظر اکثریت بشیم، مدافع او بشیم و امثال اینها فراغون. توی یکی از این مراکز من حضور داشتم، یک دعوایی پیش آمد یه مرتبه سر هیچ و پوچ، یکی گفت ما سر این مراسم بذارم، یکی گفت نه، این گفت آقا چرا فلان، یه مرتبه دعوا دست به یقه شدن، بعدم کار به جای باریک کشید و دو سه روز بعدش استعفا داد یکی از اونا که مسئول اصلی بودش. بله بعد بهش صحبت کردن گفت نه من قبلا هم میخواستم برم استعفا بدم. گفتم خب چرا قبلا نرفتی؟ همه حالا میدونن ولی چی تو استعفا داری میدی. گفتم تو برای خودت فعالیت میکردی اینجا، او دعوتی هم نداریم، میدونم حرف خیلی بدی به تو زد، حقم با تو بود، ولی اگه کسی در راه خدا کار میکنه تازه از این به بعد شیرین میشه که قدرش رو نمیدونن، رنجش پیدا میکنه، ملامت رو میکشه، ولی خوشه که میدونه در طریقت ماست کافری رنجیدن، نباید که رنجی، تازه میفهمی که برای خدا داری کار میکنی، کار کردی، زحمت کشیدی، فداکاری کردی، قدرت رو ندونستن، پشت سرت هزار جور حرف زدن، گفتن میخواد رئیس بشه، اصلا میدوزه از اینجا، داره خودشو بالا میکشه، موقعیت پیدا کنه، کجا انتخاب بشه، امکان مالی پیدا کنه، از این چیز فراوان میگن تا دلتون بخواد، از این حرفا هست. ولی همه جا میبینیم ما همه قرار میکنیم زود میریم کنار، به همون بر میخوره. باز همین پریشه با یکی صحبت میکردیم، مسئول یه بخش فرهنگی توی یکی رو گفت، یه چیز گفت که به من نشه، من تمام وجودم آتش گرفت. گفتن تو مثلا حساسیت داری تو فلان سخنران. من گفتم فکرم چیزی مهم میگفتن، اصلا این برخوردن ها معنی نداره، این همه کار کردیم، من آمدم سر این کار اینقدر فعالیت کردم، این حرفا رو میزنم. یعنی وقتی اینا رو تجزیه تحلیل میکنیم میریم جلو، میبینیم که خودمون متوجه نیستیم، یه مقداری این ناخالصی هاست که آدم یادش میره که به منیتش برخورده. داستان یونس رو تو قرآن حتما خوندین دیگه. قرآن میگه و ذنون ذهب مغاضبا، ذنون با عصبانیت رفت. حالا ذنون که همون یونس اینجا عنوانش رو ذنون گذاشته، از بقیه داستان میفهمیم چرا قهر کرده رفته. پیامبری برای یه قومی مأموره، سالیان دراز تبلیغ میکنه، مردم میگن برو بابا پیکارت حوصله داری بنش کن، اطلاع نمیکنه، مثل خیلی چیزا دیگه، اصلا هم خسته میشه، کلافه میشه، کم میاره، زنون هم دیگه عصبانی میشه. حالا قرآن ننوشته که از چی بوده، نشون میده معلومه این راهای حق بعضی وقتا چی میگن، چه تهمتهایی، چه اتهاماتی علیه انسان، چه رفتارهایی که جناب زنون، حضرت زنون رو هم به عصبانیت میندازه و میره قومش رو ترک میکنه. حالا تو قصه ها اومده که نمیدونم ابر سیاه، نمیدونم آثار عذاب رو دید، گفت خب ما که دیگه برنامه همون تموم شد و دیگه اینا مشمول عذاب میشن. حالا دیگه اوناش نیست تو قرآن. قرآن یه جایی خیلی تعبیر جالبی داره، میگه از ابغ الى الفلک المشحون، فرار کرد رفت توی کشتی، یعنی دست اون مردم فرار کرد رفت سوار کشتی شد بره از اون سرزمین، یه کشتی که پر بود. نمیگه از ذهب، از ابغ، ابغ یعنی غرق کردن بچه از خونه، بچه ها خیلی وقت از خونه در میرن، خدا با این تعبیر از خونه میگه از خونه فرار کردن، خیلی بده، از خونش که آدم فرار نمی کنه، کجا میخواد بره، از مادر پدرش فرار کنه کجا بره. میگه از ابغ الى الفلک، زنون اینجوری دفت، میگه فکر کرد از اون بهش نمیرسه، فزن اندن نقدر علیه، فکر قدرتی برو نداریم. نه اینکه زنون پیامبر خداست چنین تصوری کرده باشه، میگه معنای عملش این بود، کسی که پستش رو ترک میکنه فرضش مثل این که ناخو، معناش اینه که تو مثل این که قبول نداری کسی تو رو بازخواست میکنه که چرا پستت رو ترک کردی، تو نگهبان اینجا بودی، تو پست دیدبانی بودی، ترک کردی، میدونی چه خطریه. بعد میگه وقتی خودش گیر افتاد، فنادا فی الظلمات الله اله الا انت انی کنت من الظالمین، در اون تاریکی ها، تشبیه به تاریکی های جامعه است که مردم چشمشون باز نیست، اون وقت اونجا گفت که خدایا تو پاک و منزهی از این رفتار من، من چقدر ظلم کردم. البته بعدم قرآن نشون میده همین زنون بزرگترین موفقیت رو به دست آورد، میگه چرا مردم شهرها ایمان نمیارن که ایمان به نفعشون باشه، الا قوم یونس، مگر قوم یونس، آنچنان بعدن موفقیتی به دست میاره که یک ستاره ممتاز میشه. ولی قرآن که رو دروسی نداره با پیامبرانش، هم حتی این چه درسیه؟ یعنی قهر کردن یعنی چی؟ اگه تو یه وظیفه داری که مردمی رو ارشاد بکنی، برای چه قهر میکنی؟ چرا در میری؟ چرا عصبانی میشی؟ اینا منیته، اینا ناخالصیه، کسی که بهش بر میخوره پس خودش مطرحی که بهش بر میخوره. اگه ضرورت داره توی یه سازمانی بمونه فعالیت کنه، حالا ایمان نمیدونم هر کدوم از این مؤسسات، اگه فکر میکنی لازمی همیشه فعالیت اسلامی، خب میری فعالیت میکنی، فوش هم بهم دادن میرم، تو سرم هم زدن میرم، مگه رفتم اونجا پولی بگیرم، حقوقی بگیرم؟ من نوعی رو میگم، یعنی این میشه برای خدا که کاری نداریم که به من چگونه رفتار میکنند. این که خیلی مهمه آدم ببینه که در کی داره کار میکنه. از اول آدم به اون نیت میره ولی خبر نداره، وسطاش هی من خودش رو دخالت میده. خداوند میگه اگه میخواست من همتون یه جور خلق کرده بودم، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، مثل تولیدات کارخونه ها، mass production، ولایزالونه مختلفین، این طور لایزال دائما با هم اختلاف و وقت نداشتید حل میشد، ولی خدا که این کار نکرده. الا ما رحم ربک ولذالک خلقهم، ولذالک خلقهم یعنی چی؟ برای همین من شما رو خلق کردم. برای چی؟ میگه من شما رو یه جور خلق نکردم، سلیقه ها، عقیده ها، بینش ها همش فرق میکنه، زمین های تربیتیتون، خانوادگیتون، زمانه، مکان، فرهنگ، همه تون مختلفین، من شما رو تو این اختلافات خلق کردم تا مشمول رحمت بشید. چگونه؟ که مسلط بشید به خودتون، و لذالک خلقهم، اصلا برای این شما رو من خلق کردم، این هدف خلقته. و و این چقدر مهمه که ما بدونیم برای چی خلق شدیم و این اختلافات خیلی طبیعیه، موضع درستی در این اختلافات داشته باشیم، خطا نکنیم، من رو دخالت ندیم. یک خطبه 50 تو نهج البلاغه حضرت علی میگه که بلو خلط الحق من مزاج الباطل، اگر حق حق شفاف و 100% تو جامعه بود که کسی تردید نداشت این آقا، این حزب، این گروه 100% حقن، همه میرفتن سراغشون. میگه اگه باطلم با حق مخلوط نمیشد اونم بر کسی پوشیده نمیموند. ولی میگه حق و باطل که خالص وجود نداره. منظورت حق و باطل در تئوری هست، حق و باطل تو جامعه یعنی آدمای حق و آدمای باطل. میگه آدمایی که طرفدار حقن چون یه جاهایی خلاف کردن، اشکال و خطا هست دیگه، کسی که دیکته ننوشته میگن اشکال نداره، وقتی آدم دیکته مینویسه اشتباه مینویسه. میگه چون یه اشتباهاتی اونا کردن زبان معارضین روشون بازه نیست، هزار تا کار خوبش و مثبتش رو نمیبینن، میان چهار تا ایراد میگیرن و ایراد هم هست. شما راجع به ایمان مسئولین اینجا از خیلی ها ببینید هیچ چی رو دیگه نمیبینن که تو این محیط یه تلاشی شده، یه همچی تشکیلاتی به وجود آمده، انگوش به این رو چه چیزایی میذارن و همون سه چهار تا همه رو ندیده میگیرن. یه امتحانه. تو اگه با انصافی برای اسلام داری فکر میکنی برای خدا، مجموعش رو نگاه بکن. حالا طرف نظر از این که اون چی که میگن درسته یا نه، فرض میکنیم که درسته، ایرادی از بعضی از اشخاص میگیره، یا برعکس میگه اگه آدمای باطل نقاط مثبتی نداشتن اونم معلوم بود، ولی اونام چون بعضی وقتا یه کار خوب دارن، اونی که داره بد میگه یا اون از اون گروه تعریف میکنه اونم چیز خوب دارن. میگه اینجاست که شما دارید امتحان میدید. اون وقت من همیشه میگفتم که اینایی که دارن به شریعتی، اون موقع شریعتی بود، دارن تکفیرش میکنن، امضا از مراجع تقلید جمع میکنن برای تکفیر او، از هیچی فروغ گذاری نمیکنن، اینا درد دین ندارن. چون اگه درد دین، درد شیعه داشتن، هیچ کسی در تاریخ شیعه از شیعه به اندازه شریعتی دفاع نکرده. کتابایی که اون راجع به حضرت فاطمه نوشته، راجع به حسین نوشته، راجع به علی، چند چقدر کتابه. این از این طرف شیعه افراطی دکتر شریعتی از بس کتاب نوشته و گفته تمام زندگی شخصیت های شیعه. خب شماها اگه طرفدار شیعه هستین که این 100 برابر مجموع شما از شیعه دفاع کرده، و دردتون چیه؟ دردشون میدونین چیه؟ چرا پای صحبت اون 3-4 هزار تا دانشجو میرن پای صحبت بنده 3-4 نفرم نمیاد؟ بعد همش دیگه میشه معلومه دیگه چیه دیگه، نیست؟ یعنی دردها از کجا اون وقت ناشی میشه؟ میگه اینجاست که فهانالکه یفتولی از شیطان علا اولیاه. میگه حق و باطل سخت با هم مخلوطن، انصاف داشته باش، اگه عیب اون رو میگیری حسنش هم بگو، اگه اون طرف رو میخوای حسنش رو بگی، دوستت، آشنات، هم فکرته، 4 تا اگه انتقادم داری اون رو بگو دیگه. یه مرتبه در بس خط نکش، خط قرمز نکش، اینجاست که داری امتحان میشی در واقع. وقتمون 5 دقیقه گذشت، ولی حیفم میاد که یه هدایت دیگه قرآنی رو نگم خدمتتون. دوستان یکیش اجازه بدین بگم، یه مثال خوبیه. میگه مثل اون زنی نباشید، لا تکونو کلتی، مثل اون زنی نباشید که نغزت غزلها من بعد قوتن انکاسن. اون نخی که رشته بود، دیدیم زنای ریسنده سابق، یادتونه که اون نقاشی و فیلم ها پشم و پنبه رو نمیدونم نخریسی میکردن، کاری که گاندی هم میکرد دیگه. خب چیکار میکرده؟ در طول روز اینو پنبه رو تبدیل به نخ میکنه، نخ رو میبافه دیگه. وقتی که نخ میشه، نخ کاموا خانوما خوب میدونه دیگه، چقدر طول میکشه این خانوما یه راکت و یک پلوور رو ببافید. ما یادم بچه که بودیم، زمستون ها که میشد، اول زمستون زیر کرسی مادرمون از اول زمستون شروع میکرد و هر 2 هفته‌ای برای یکی از فرزنداش چقدر طول میکشه. مادرمون هم میسوخت، این همه هی دونه به دونه با این نخ کاموا گره زدن اینها.
چقدر وقت میگیره؟ اولا این نقشه میخواد، الگو میخواد، مدل میخواد، از این کام باید رنگ از اون بر اینو بخره، اون هی گره گره گره، هزاران هزار گره رو هم مطابق یک طرحی، بعد که تموم میشه این ژاکت و پلوبر رو میدن تن آدم میشه. ولی یه آدم بدجنسی باشه از یه طرف یه نخش رو میگیره میکشه، در عرض 5 دقیقه تمام ساخته شده های یک ماه زحمت از یه طرف همش در میده دیگه نیست. میگه مثل اون زنی نباشید که اون چه بافته بود محکمش کرده بود گره زده بود یه مرتبه همه رو رشته کرد. حتی این مثاله، میگه میدونی شما چی کار میکنید که اینطوری میشه؟ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، ایمانتون، ایمان یعنی روابط خدایی، یعنی تلاش های خداییتون و وسیله رقابت و دشمنی بین خودتون کردید. من 10 سال آمدم اینجا دارم کار میکنم، من انقدر پول گذاشتم، اگه من نداشته بودم که این ساختمان ساخته نمیشد، من چقدر فعالیت کردم، حالا فلانی آمده اون میخواد مثلا تیک اوور بکنه، من مبارزه کردم، من زندان رفتم، من کتاب نوشتم، من شکنجه دیدم، چرا من رئیس نباشم؟ یادتون اول انقلاب چقدر این حرفا بود؟ فلانی چند سال زندانه؟ مثل این که از وزارت میه پایین تعداد سالهای زندان چند تا شلاق خورده؟ کجا باید بره؟ میگه این چیزا رو به حساب رقابت‌های دنیایی گذاشتید، یعنی چون من فعالیت و تلاش بیشتر کردم پس موقعیتم باید بیشتر باشه. حالا چه چیزای مذهبی غیر مذهبی هم اینطوره، تو همه احزاب و همه گروه‌ها این چیزی که به اسم ملته ولی وسیله میشه که من باید رئیس باشم. میگه آخرین چیزی که از سینه صدیقین خارج خواهد شد حب جاهه. سینه صدیقین حب جاه انقدر مقام ریاست انقدر سخته. میگه که برای چی حالا این کار میکنید؟ کاری که برای خدا کردید سرمایه شده برای موقعیت و پست مقامتون. ان تکون امتون هی اربا من امتن، میخواید این دسته از اون دسته قدرت بیشتر پیدا بکنه توی گروه ها، توی حزب ها، توی جمعیت، توی مملکت. اربا از اون ریشه رباست، ربا فقط ربای مالی نیست، ربای قدرت هم هست، امکانات سیاسی اقتصادی بیشتر طرف ما بیاد. میگه همش دعوا سر همینه، دعوا سر لاف ملا نصرالدینه، به اسم خدا، به نام اونه، به کام ماست. انما یبلوکم الله، این است و جز این نیست که خدا داره امتحانتون میکنه. یعنی اصلا متوجه نیستید که تو صحنه امتحانی، خدا همین میخواد ببینه تو چجوری عمل میکنی، همین امتحانه. ولی یبین لکم یوم القیامه ما کنتم فیه تختلفون، روز قیامت حالیتون میکنه که این اختلافا سر چی بود، ریشش از کجا بود. آدم حرف خیلی میزنه، یه چیزی سردی داره میگه که عاملان در زمان معدولی، اینا که میبینی رئیسن وقتی که بعد کنارن، همه شبلی و بایزید شوند، بایزید بسنامی از عرفای بزرگ، وقتی کنار قدرتن، کنار قدرتن همه شبلی هن. اینا دیگه بزرگانن. لیک چون بر سر عمل آیند، همه چون شمر و چون یزید شوند. با یزید، با یزید بسنامی آدم خیلی خوب بود، ولی یزید که خوب نبود، جا به جا میشه. من یه روز این خاطره رو گفتم خدمتتون، یه روز رفتم زندان قصر بعد از انقلاب، خب مدتی اونجا مهمون بودیم قبلا، دیدم تمام اونایی که زندانبان بودن تو زندانن، اونا که تو زندان بودن بیرونن. حاج مهدی عراقی که 15 سال تو زندان بود، اون رئیس زندانه، آقای حکیمی دیگر تو زندانیا بیرون، اینا بود. نگاه کردم قبلی ها بهتر عمل میکردن یا بعدی ها، حالا ما نیگه چیزی نگم بهتره، اونا
که رفتن
میتونیم بایش کنم. بله، اتفاقا همون رئیس زندان قصر، من هفته پیش نامه ازش داشتم، اشعاری که راجع به حج و نمیدونم چیزای دیگه نوشته بود، به قدری باشرف بود رئیس زندان قصر. وقتی که یه گرفتنش، زندانی ها همه اجتماع کردن اونجا در دفاع از اون، رفتن شهادت دادن آزادش کردن زندان ها. بله، تیمسار کوهنگی نمیدونم میشناسه، رئیس زندان قصر بود، بعدم کردنش معاون شهربانی بعد از انقلاب رئیس زندان قصر که رژیم عوض میشه، استوار ساقی زندان قزلقله میشه دیگه. وقتی گرفتنش همه اون زندانی رفتن، همه شهادت دادن، شال میگنایش آزادش کردن، در حالی که زندان قزلقله مخوفترین زندان ها. حالا اگه یه روزی یه نظامی عوض بشه، خدا کنه عوض نشه، چون حیفه، ببینیم زندانبانای امروز بعدن هم سر همین پست میذارن ایشون یا نمیذارن. میگه ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواد که همه تون یکی میکرد، اما اینطوری داره امتحانتون میکنه. میگه مبادا این روابط خدایی رو، این تلاش هایی که کردین، اینا رو سرمایه قدرت دنیایی بکنید، فتزل قدمون بعد از ثبوتها، این قدماتون که جای ثابت فلنگ گذاشتید میلغزه، پاتون سر میخوره ها، فتزوق و سور و میچشید مزش رو ها، دیگه انقدر چشیدیم که دیگه ذائقمون هم دست رفته. ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا، ارزون نفروشین این چیزای خدایی رو، این که قیمتی نیست این پست و مقام ها. گفتمون دفع خدمتون دوستمون میگفت که این نیز بگذرد چیه؟ این نیز بگذرد. گفتم چطور این نیز بگذرد؟ گفت که اگه نمیگذرد که به تو نمیرسی، این میزا میگذره. در واقع میگه اینا ارزش نداره، ارزون نفروشین، این کاری که برای خدا کردین قیمتش خیلی بیشتره. با وزیر و وکیل شدن اینا معادل نیست، حیفه، حیفه که ارزون دارید میفروشید. یادتونه این داستانی که حالا داره دیر میشه ولی میگه چون یادم گرم میشه، جنگ هنین بزرگترین غنیمت‌های تاریخ اسلامه، یک اتحاد بزرگ نیروهای ضد پیغمبر بود و هزاران هزار شتر و گاو و گوسفند غنیمت نصیب مسلمان میشه. پیغمبر 100 تا شتر میده به ابو سفیان، دشمن درجه یکش که حالا مسلمان شده ولی تو ترس و روی رو درواسیه نفاقه، 100 تا به معاویه میده، اصلا همه چارشاخ میشن مسلمان ها، چیکار داریم بکنه پیغمبر؟ ما داریم میجنگیم، شمشیرشو ما دادیم، اینا که تا دیروز دشمن ما بودن، مقابل ما بودن، حالا که توی ترس و شکست حالا مسلمان شده، پیغمبر چرا به اینا داره میده؟ یه ناراحتی بزرگی پیش میاد، پیغمبر رؤسای دو تا قبیله اوس و خزرج رو میخواد، میگه دریان چیه؟ چیه موضوع؟ ولوله شده، شورشی؟ اینا میگه راستش ما مثلا گیت شدیم. همه تعجب میکنه. پیغمبر میگه خب جمعشون کنید ببینیم چی میگه. دکتر شریعتی تو اسلام شناسیش قشنگ اینو نوشته، خیلی میگه پیغمبر همه رو جمع کرد، گفت که خب برای شما کافی نیست که به خاطر خدا در راه خدا جهادی کردید همراه رسول خدا، الان رسول خدا نمیخواد بگه من آمدید، مگه برای گاو و گوسفند آمده بودید؟ گاو و گوسفند میخواستید بگیرید؟ ناراحتید از این که من دل یه عده ای رو که از نظر ایمانی نرسیدم با گاب و گوسفند گرم کردم؟ میگید اولا منافقن، منافقن خود صد راه بودن، بهت حالا از این طریق جذبشون بکنید. شما که برای گاب و گوسفند نیامده بودی چرا ناراحتی؟ یه کسی میگه آخه تو به ابو سفیان صد تا شده رو دادی، این فلانی روی اسمی من اسمش یادم نیست، یکی از این مسلمان های پاک باخته مجاهده فیزی، یه بزغاله شلم بهش ندادی. میگه من اینقدر رو دوستش دارم، هرچی از خدا برای خودم خواستم برای اینم خواستم، ولی نمیخوام عجزش رو ضایع بکنم، گاو و گوسفند بهش بده، این که عجزش بشه خداست. شریعتی میرسه به پهنهای صورتشون داشتن عشق میریختن مسلمان ها، میخواست انقدر خجالت کشیده بودن میخواستن به زمین برن که ما رو ببین برای گاو و گوسفند انقدر جوش میزدیم. حالا به یک کسی میگفتم که آخه چرا بعد از انقلاب دانشگاه ها باید هر کسی انقلابی تر و مکتبی تر و تو خط این حزب و چهار تا نامه از این آخوند و اون آخوند بیاره، این باید بره فوق لیسانس، این باید بره دکترا، مگه دانشگاه ارث پدر کسی هست؟ کی گفته که اگه تو خط اینجوری هست باید بره خارج، هر کسی میخواد بره، هر کی امتیاز آژانس میخواد بگیره، هر کسی نمیدونم کوفت و درمان، همه اینا باید تقسیم بشه بین خودیا، اگه ما دنبال پیغمبریم، پیغمبر خودی‌ها رو محروم می‌کرد، خودی‌ها رو محروم می‌کرد، به اون ناخالصا میداد. برای چی؟ میگفت من نمیخوام شما برای اینجور چیزا، شما که اجرتون پیش خداست. اگه کسی نمیدونم هر کاری کرده، هر تلاشی کرده، هر چی داره، هر خانواده، هر چیزی، به چه دلیل باید همه امکانات جامعه برای اینا بشه بقیه رو عقده‌دار بکنیم، بقیه رو محروم بکنیم؟ معلوم نیست اونایی که از دنیا رفتن شهید شدن برای اینجور چیزا کرده باشن، چرا ما بخوایم برای حفظ قدرت خودمون و جلب حمایت اونها سعی کنیم اینطوری شکمشون رو سیر کنیم، اینطوری هواداریشون رو جلب بکنیم؟ پیغمبر که چنین سنتی نداشت. زمان خلفای اول یک حقوقای تعیین میشه برای مسلمان ها. این آقا چند سال مسلمونه؟ چند تا جنگ شرکت کرده؟ چند تا شهید داده؟ به قول معروف حضرت علی میگه من اول کاری که بکنم اگه به قدرت برسم همه اینا رو حذف میکنم. میگه ان الفضل غدا عند الله، این فضیلت ها مال فرداست، اونم پیش خدا. جنگیده، مجروح شده، 30 سال مسلمونه، خدا پدرشو بیامرزه، اجرشو از خدا میگیره. اینجا مسئله این که چند تا تحت تکفل داره، چقدر نیاز داره، همه وقت حقوق بهش میدیم دیگه. این فضیلت ها که این کار است، اینه که 50 ساله تلاش میکنه با این عرب بیابونی که امروز آمده، این دوتا حقوقشون یکیه، مگر اینکه این تعداد فرزندانش، پدر و مادرش، نمیدونم تعداد تکفلش. این حرفا رو بذارید برای فردا، اونم پیش خدا. علیست که میفهمه که نباید امکانات جامعه رو اینجوری چوب حراج گذاشت دادت هم فکران. اینا ببینید خطرهای ناخالصی است که توی همه راه وجود داره. در حال ببخشید که من 20 دقیقه بیشتر شد. قرآن میگه که خداوند اهل ایمان رو در این هدایت ها، در این اختلاف ها هدایت میکنه. فحد الله الذين آمنوا لمختلفوا فيه من العقل مختلفوا فيه من العقل. خدایا ما رو در این اختلافات که طبیعی هم هست، مشیت خودت هم هست، صبح تا شب هم در معرض این امتحان هستیم، خودت هدایت کن که بدونیم ما چه موضعی اتخاذ میکنیم. خدایا نیت های ما رو از هر نوع ناخالصی پاک بکن. عمل ما رو، تلاش های روزمره ما رو، فعالیت هایی که میخوایم به نام دین، به نام تو باشه، تصور میکنیم اینا به نام توست، خدای اینها رو خالص کن که همیشه بدونیم ناخالصی از کجاست. اگه برای ملتمون، برای خلقمون مبارزه میکنیم، خودمون رو نبینیم، فقط اون چی که خیر و مصلحته ببینیم. خدای ما رو از این منیت ها، خودخواهی ها خالص بکن که فقط حق و حقیقت رو و مصلحت رو ببینیم. خدای به ما توفیق بده اگر یک تلاشی میکنیم، هر نوع حالی که یا رفتاری که باعث رنجش ما بشه، هر نوع جفایی که به ما میرسه، به ما این توفیق رو بده که مزه و شیرینی ملامت کشیدن و خوش بودن رو بچشیم، تا بدونیم که کار در راه تو چقدر شیرینه. خدایا به ما توفیق بده که آنچه که تلاش میکنیم در وجه تو باشه، نه در وجه دنیا پرستی ها و دنیا خواهی ها. من متشکرم و مجددا عذرخواهی میکنم از